صدای آشنا با شهلا و سمیرا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. زندگی ادامه داره به جلو، قصه تکرار، حتی وقتی نبض ساعت بخوابه رو دست دیوار، حتی وقتی شعله عشق گاهی بیرمخشه، یا اگه دفتر شادی روزی خالی از ورقشه، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه میچکه اشکی. کسی پله های اون رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره با من و تو، بی من و تو. این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو. سلام عزیزان، سلام دوستان، سلام یاران برنامه صدای آشنا. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار به کامتون باشه. شعر زیبایی رو براتون خوندم که پر از معنا بود. دقیقا همون جوری که میگفت، زندگی مثل پله هاییه که نمیتونیم از اون به عقب برگردیم، اما میتونیم سرمون رو برگردونیم و پشت سرمون رو ببینیم. آرزو میکنم که اون چه پشت سر ما باقی مونده، غیر از خوبی و شادی و سلامتی و یک وجدان و یک انصاف کاملا منطقی و خوب، چیز دیگه پشت سر ما نباشه. به امید اینکه امروز هم شنونده خوب برنامه صدای آشنا باشید.
در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی آن را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا، سطر برجسته ای از زندگی من هستی. دوستان سلام میکنم بهتون و سلامتی رو براتون آرزو میکنم. دوستان خورشید زندگیتون تابان، ماه شبهای تاریک زندگیتون درخشان، و شمع لحظه های عاشقانه زندگیتون پرنور باشه. شاد 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 باشید و گلدون لب تاخچه خونتونم مثل خودتون شاداب شاداب باشه. دوستان امیدوارم که پر انرژی باشید و پر روحیه و از لحظه های قشنگ زندگیتون لذت کافی رو ببرید. بله، ما اومدیم و دوباره به شما سلام میکنیم و امیدواریم که لحظه های بسیار خوب و قشنگی و امروز در کنار شما عزیزان داشته باشیم.
بی هیچ حرف و حدیثی و بی هیچ نکته اضافی، همین ابتدای برنامه میریم و
یک موزیک زیبا و قشنگ و با هم دیگه
گوش میکنیم و برمیگردیم. با ما باشید.
این موزیک تقدیمی رو از من و شهلا جون بپذیرید.
عاشقم اما دارم درد میکشم،
I'm not afraid to die.
وقتم با تو نمیمونم، بی خودی زور نکن دیگه نمیتونم، همه چیزا رو که میشد آسون ببریم داریم آسون میبازیم.
خب دوستان عزیز شنونده، یک موزیک خیلی قشنگ رو با صدای هنرمند خوبمون خانم شهره شنیدید، یک ترانه عاشقانه. اما همونجور که هفته قبل هم گفتم، شهر ما و دیار ما کاملا چهره پاییزی گرفته، یک چهره پاییزی بسیار زیبا. و همینجور که باز هم در هفته قبل گفتم، آدم دلش میخواد توی این فصل عاشق بشه، اگر عاشق نیست عاشق بشه، و اگر عاشقه عاشق‌تر بشه. سمیرا داره میخنده، اما این یک واقعیت، پاییز فصل بسیار زیباییه از نظر من که پاییز پادشاه فصل هاست. اما یکی از دوستان میگفت که در کار طبیعت آدم حیران میمونه وقتی که میبینه که برگ‌های سبز درخت در یک پروسه بسیار کوتاه مدت تبدیل به رنگ‌های قرمز و زرد و نارنجی میشه. واقعا خیلی زیباست و دلش میخواد بدونه این اتفاق چرا میفته.
پاییز یکی از فصلهای زیبای پروردگاره. در این فصل رنگ برگ درختان از سبز روشن به قهوه‌ای و قرمز تبدیل میشه. اما چرا برگ‌ها در این فصل رنگ سبز خودشون از دست میدن و تبدیل به رنگ زرد و نارنجی و قرمز میشه؟
شاید این یک سوال خیلی ساده و پیش پا افتاده باشه و همه ما جواب اونو بدونیم، اما بد نیست در جواب اون دوستی که دلش میخواست علت واقعی این اتفاق رو بدونه بگیم که وقتی که دمای هوا کاهش پیدا میکنه و سرد میشه، کلروفیل موجود در برگ‌ها که هممون میدونیم که کلروفیل ماده سبز گیاهی هست، شروع به تجزیه شدن میکنه و این امر باعث ظهور رنگدانه هایی میشه که به طور طبیعی در گیاه وجود داره. بعضی از این رنگدانه ها شامل کارتنوئید ها و زانتوفیل هایی هستن که معمولا رنگ زرد و نارنجی رو در برای برگ ها فراهم میکنن.
هنگامی که کلروفیل تجزیه میشه، لایه‌ای بین برگ و ساقه اصلی شروع به رشد کردن میکنه که مانع رسیدن آب به برگ میشه و سرانجام این امر منجر به افتادن برگ میشه. اما قبل از این اتفاق قند موجود در برگ ها تجزیه میشه و رنگ برگ درختان رو قرمز تیره میسازه.
بله دوستان، همونجوری که شماهایی که در کشور فنلاند و یا در شهر ترکو ساکن هستید میبینید و همونجوری که دوستان دیگه‌مون در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن و میدونن و میبینن که در پاییز برگ‌های درختان بسیار رنگارنگ و زیبا میشن، در شهر ترکو واقعاً برگ‌های درختان به رنگ قرمز در میان. یک قرمز بسیار زیبا. سمیرا جون، من یادمه که در مثلا در شهر شیراز که من زندگی می‌کردم، برگ‌های درختان تبدیل به رنگ‌های قهوه‌ای و نارنجی می‌شد و حالت خشک شده داشت. اما اینجا کاملاً برگ‌ها زنده، سالم و بدون خشک شدن، اما به صورت قرمز و زرد فوق درخشان و زیبایی هست.
دقیقا همینطوره. من میخواستم به دوستانی که شاید فلان نیامده باشن و ندیده باشن بگم که دوستان، پاییز در فلان واقعا فصل زیبایی هستش. یعنی برگای درختان رو واقعا به حالت شاد و سرزنده، به رنگ زرد، زرد واقعی و شفاف، به رنگ قرمز خیلی خوش رنگ و همینطور نارنجی میبینید. وقتی که شهلا جون آدم توی کوچه و خیابون ها راه میره واقعا لذت میبره. تمام فضا قرمز، زرد، نارنجی خیلی زیبا هستش. ولی به قول شما توی ایران، البته ایران هم داره پاییز خیلی زیبایی هست، مخصوصا شمال ایران، ولی متاسفانه برگ‌ها مدت زمان زیادی روی درخت ها شهلا جون نمیمونه. وقتی که پاییز میشه، وقتی که راه میریم، زیر پامون برگ ها هستن، صدای خشخاش که اونم البته یک ملودی زیبای، بله دمیقا. اونم خیلی هر جای زیبایی خودش رو داره، ولی برگ ها روی درخت ها نمیمونن. اما جالب اینجاست که این برگ های قرمز و زرد و نارنجی و شفاف و خوش رنگ چجوری روی این درخت ها دووم میار؟
دوستان، سمیرا چنان زیبا و با حال و با نشاط راجع به این رنگ ها گفت که شما عزیزانی که قصد سفر به فنلاند رو دارید، حتما دلتون میخواد این بار سفرتون نه در تابستون بلکه در فصل پاییز به این کشور زیبای اسکاندیناوی باشه. اما از پاییز هم بگذاریم و برسیم به عناوین و تیترهای خبرهای این هفتمون. با هم میریم و گوش میکنیم به عنوان خبرهای این هفته.
بازدید رئیس جمهور فنلاند از ایتالیا. حاضر نشدن دولت ایران برای لغو حکم سنگسار یک خانم ایرانی. آغاز به کار سریع‌ترین قطار مسافرتی بین هلسینکی و سن پترزبورگ در ماه دسامبر امسال. مرگ 139 نفر در جاده‌های ایران در تعطیلات عید فطر. درخواست پناهندگی یک دیپلمات ایرانی از کشور فنلاند.
بازدید رئیس جمهور فنلاند از ایتالیا. به گزارش ترانسانومات، خانم تاریا هالونن رئیس جمهوری فنلاند برای دیدار رسمی به ایتالیا سفر کردند. در این سفر خانم هالونن با نخست وزیر ایتالیا آقای سیلویو برلوسکونی دیدار و مذاکره کردند. رئیس جمهور فنلاند مذاکرات خیش را با نخست وزیر ایتالیا بسیار ثمر بخش و مفید خوانده و مهمان نوازی ایتالیایی ها را بسیار عالی توصیف نمودند. آقای برلوسکونی بسیار مایل بودند که روابط خود را با فنلاند گسترش دهند و در نتیجه تعداد توریست هایی که از دو کشور فنلاند و ایتالیا دیدار خواهند کرد به این طریق افزایش خواهد یافت.
دولت ایران حاضر به لغو حکم سنگسار یک خانم ایرانی نشد. به گزارش تورون سانومات، خانم سکینه محمدی، زنی 43 ساله ایرانی که به اتهام خیانت و قتل همسرش از طرف دادگاه ایرانی به سنگسار محکوم شده است، با وجود اینکه مطبوعات جهان درباره این خبر نوشته اند و نسبت به جلوگیری از اجرای آن تلاش فراوانی نموده اند و همچنین اجتماعات اعتراض آمیزی در اکثر نقاط دنیا هم جهت توقف این حکم به راه افتاده است، ولی هیچ کدام از این تلاش ها به ثمر نرسیده و دولت ایران هنوز برای اجرای این حکم پافشاری می کند.
آغاز به کار سریع ترین قطار مسافرتی بین هلسینکی و سن پترزبورگ در ماه دسامبر امسال. این قطار دوبار در روز از هلسینکی به طرف سن پترزبورگ در ساعت‌های 10 صبح و 3 بعد از ظهر و بالعکس در ساعت‌های 6 و 40 دقیقه صبح و 3 و 25 دقیقه بعد از ظهر از سن پترزبورگ به هلسینکی رفت و آمد می‌کند. مسافرت با این قطار فقط 3 و نیم ساعت به طول می‌انجامد که 2 ساعت زودتر از قطارهای معمولی به مقصد می‌رسد. این قطارها سفر به روسیه را بسیار راحت خواهند کرد.
درخواست پناهندگی یک دیپلمات ایرانی از کشور فنلاند. حسین علیزاده، دیپلمات ایرانی که هفته گذشته از مقام خود در سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی استعفا داده بود، روز دوشنبه اعلام کرد که از کشور فنلاند تقاضای پناهندگی خواهد کرد. آقای علیزاده رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند و معاون سرپرست نمایندگی ایران در هلسینکی بود. حسین علیزاده متأهل است و 3 فرزند دارد و دارای سابقه 21 ساله در وزارت خارجه ایران است. ایشان دومین دیپلمات ایرانی در اروپا هستند که در اعتراض به نتیجه انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران از مقام خود کنارگیری کرده است. پیشتر در ماه ژانویه کنسول ایران در نروژ از سمت خود استعفا داد و از این کشور اسکاندیناویایی تقاضای پناهندگی کرد.
و اما آخرین خبر از سایت بی بی سی. مرگ 139 نفر از هموطنانمان در جاده های ایران در تعطیلات عید فطر. به گزارش پلیس راه ایران و مرکز کنترل ترافیک پلیس راه، در تصادفات جاده‌ای که در تعطیلات عید فطر به وقوع پیوسته 139 نفر کشته و بیش از 1600 نفر مجروح شدند. این تعطیلات که همزمان با هفته‌های پایانی فصل گرما بود، با وقوع این حوادث برای جمعی از هموطنانمان تلخ و ناگوار شد. بر اساس آمارهای رسمی از سال 1377 تا سال 1388 بیشتر از 265 هزار نفر در حوادث رانندگی در جاده‌های این کشور کشته شده و بیشتر از 2 میلیون نفر مصدوم شدند. متاسفانه سالانه حدود 800 هزار تصادف در ایران روی می‌دهد که گفته می‌شود یکی از بدترین آمارها در جهان است.
خب دوستان، این هم از اخبار این هفته که امیدوارم مورد پسند شما واقع شده باشه و بازم ایرانیا و بی احتیاطی و شهلا جون بی احتیاطی.
بله سمیرا جون، متاسفانه توی خبرها خوندیم که در تعطیلات عید فطر هموطنانی که به مسافرت می رفتن، خب البته به خاطر واقعا رعایت نکردن مسائل ایمنی و احتیاط کردن در جاده ها دچار حادثه شدند و متاسفانه 139 نفر از هموطنان ما فوت شدند. آمار خیلی بدی هست و همونجور که خوندیم این آماری که از بدترین آمارها در جهانه. اما سمیرا جون خبر دیگه داشتیم راجع به پناهنده شدن یکی از دیپلمات‌های ایرانی در هلسینکی که من امروز صبح که سایت بی بی سی رو می‌خوندم متوجه شدم که یک دیپلمات ایرانی دیگر هم در بروکسل پایتخت بلژیک استفاده داد از شغل خودش. خبرهایی رو میشنویم از گوشه کنار دنیا که همه صحبت از ناامنی، اتفاقات مختلف در گوشه و کنار جهان دارن و مثل همیشه و مثل همیشه و مثل همیشه آرزو میکنیم که همیشه شاهد صلح و آرامش باشیم و نه ناآرامی. اما در این قسمت برنامه سمیرا جون بهتره که باز هم یک موزیک بشنویم.
بله، میریم و گوش میکنیم به یک موزیک زیبای دیگه.
دلمی خواب خواب بری وقتی چشات رو هم میرن، زبون تو ماره بگذن وقتی داره دروغ میگم، اینا به تو هر جا باشم سایه تو با تیر میزنم، بذار که اعتراف کنم دشمن جون تو
که ما آدما از شغلی که داریم راضی باشیم. چه خوبه که واقعا دوستان ما آدما با اون شغلی که داریم یه جورایی حال کنیم و از لحظه لحظه های زمانی که سر کارمون هستیم لذت ببریم. عبوس نباشیم، هی نگیم این چه شغلیه، چقدر سخته، کسل کننده است. روحیمونو حفظ کنیم و شاد و سرزنده باشیم.
از اونجایی که ما هر روز ساعت زیادی رو صرف کار کردن میکنیم، بنابراین شکی نیست که کار روی سلامت ما هم تأثیر قابل توجهی داره. من جایی میخوندم که کارمندان شاد کلید موفقیت سازمان ها هستن. یعنی اینکه اگر که ما یه کارمندی باشیم که از کارمون راضی هستیم، هم به نفع خودمون و هم برای سلامت خودمون مهم و موثره و هم به درد اون سازمانی که داریم اون کار رو براش انجام میدیم میخوریم و یه کارمندی هستیم که کارمون رو به نحو احسن انجام میدیم.
البته گاهی اوقات پیش میاد که ما یک شغل جون شغلی رو برای خودمون انتخاب میکنیم که وقتی که میریم وارد اون شغل میشیم میبینیم اصلا با روحیه ما سازگاری نداره و این مسئله ما رو عذاب میده. ما رو اذیت میکنه، مثلا مثل کسی که میره شغل پزشکی رو انتخاب میکنه در صورتی که اصلا با روحیش سازگار نیستش. پس ما باید قبل از انتخاب شغل اول خودمون رو بشناسیم، ببینیم واقعا چه کاری از دست ما برمیاد و چه شغلی رو دوست داریم. چون شهلا جون من فکر میکنم اگه ما آدما سراغ اون چیزایی که دوست داریم بریم، اون شغلمون رو به نحو احسن هم انجام میدیم.
100% همینجوری که شما میگید، همونطور که محققان هم دریافتن که اگه کارمندان درک مثبتی از شرایط شغلی خودشون داشته باشن، سازمان ها از کارایی بالاتری برخوردار میشن. افزایش وفاداری مشتریان، بهبود درآمدهای مالی و سودهای فراوان برای شرکت‌ها نتیجه درک مثبتیه که یک کارمند نسبت به شغلش داشته باشه. یعنی که ما کارمون رو درست بشناسیم، وظیفمون رو درست بشناسیم و به قول شما عاشق کارمون باشیم، عاشق وظیفمون باشیم و اون کار و وظیفه رو به نحو احسن انجام بدیم، با عشق و علاقه انجام بدیم. وقتی که یک کاری به زور باشه و ما بخوایم اون رو به اجبار انجام بدیم، طبیعتاً نتیجه مثبت و خوبی نه برای خودمون و نه برای اون سازمان مربوطه نخواهد داشت.
در ضمن نتایج دیگری از این محققا نشون میده که یک زندگی پرمشغله کاری و مسئولیت پذیر به مغز اجازه میده که خود رو از افسردگی، استراب، خشم و کسالت نجات بده. این موضوع رو از کارگران سابقی که شغل خودشون رو از دست دادن و احساس میکنن که در عمق یک چاله گیر کردن، و یا بازنشستگانی که هر روز با فکر رفتن به اداره از خواب بیدار میشن به خوبی درک میشه.
به گفته این محققان حالت روحی بد این افراد تنها در اثر مشکلات مرتبط به عادت نیست، یعنی نه اینکه عادت کردن هر روز برن سر کار دارن رنج میکشن، بلکه جنبه دیگری داره و اون به طوریه که بدون مشغله کاری مغز به تدریج تخلیه میشه و به این ترتیب راه رو برای ورود به افکار منفی باز میکنه. یعنی اینکه ما حتما باید یک کار و شغلی رو داشته باشیم، چون داشتن یک شغل و یک کار باعث میشه که ما انسان شادی باشیم. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی میگه که انسان تنها مخلوقیه که برای شاد بودن باید خود رو هر روز از نو بسازه و این از نو ساختن امکانش وجود نداره جز اینکه با انجام کارهای بزرگ و روزمره و کمک کردن به اون سازمانی که در اون کار میکنیم و یا اون اداره و آفیسی که توی اون مشغول به کار هستیم، این رو برای ما به فراهم میکنه که ما شاد باشیم، هم خودمون راضی باشیم و هم اون اداره‌ای که ما داریم براش یک خدمت رو انجام میدیم.
کسانی که به روش فعالتری زندگی میکنن و انجام کاری رو به انجام ندادن اون شغل جون ترجیح میدن، از زندگی خودشون رضایت بیشتری دارن. ما اگه دوستان فعال باشیم، ما اگه اکتیو باشیم و با اون انرژی که داریم سعی کنیم کارمون و شغلمون رو به نحو احسن انجام بدیم، این برای ما رضایت میاره. وقتی برای ما رضایت اومد، برای ما شادی میاره، برای ما سرزندگی میاره. اما اگه آدمی باشیم که هی بخوایم خودمون رو به تنبلی بزنیم و کار امروز رو به فردا و فردا و به پس فردا و پس فردا رو به هیچ وقت برسونیم، اون موقع ما کم کم آدم کسل و سرخورده ای میشیم.
این امر نه تنها در مورد ما صدق میکنه، بلکه باید هوشیار باشیم و در مورد فرزندانمون. آینده سازانی هستن که میخوان کارهای هر کشوری رو که در اون زندگی میکنن به هر حال پیش ببرن. خیلی خیلی موثره که ما بدونیم که بچه های ما دوست دارن چه کاره بشن و واقعا دوست دارن در آینده چه شغلی رو انتخاب کنن. اگر من خودم شخصی هستم که سرخورده شدم و نتونستم یک شغل رو که دوست داشتم انتخاب کنم و به نتیجه برسونم، نباید این آرزوهای خودم رو به فرزندانم تحمیل کنم. همه ما دوست داریم فرزندانمون پزشک و مهندس باشن. همه ما دوست داریم فرزندانمون خلبان باشن و یا از شغلهای سطح بالاتری برخوردار باشن. اما باید بدونیم که فرزندان ما چه شغلی رو دوست دارن و همونطور که گفتم، باعث نشیم که اونها اون آرزوهای ناتکمیل و ناتمام ما رو تموم کنند، در صورتی که اون شغل رو دوست نداشته باشن، اون رشته تحصیلی رو دوست نداشته باشن. از این بحث این نتیجه رو فکر میکنم میگیریم که آزاد بذاریم بچه ها رو تا خودشون انتخاب بکنن و بدونن واقعا در آینده میخوان چه کاره بشن و چه شغلی رو دوست دارن. مسلما مطمئن باشید که وقتی خود اونها با عشق انتخاب کنن و با علاقه برن دنبال انتخاب یک شغل و یک رشته، حتما حتما موفق خواهند شد.
بله پدر مادرها، شهل جو، من فکر میکنم که از اون زمانی که بچه هاشون نوزاد هستن مثلا میتونن احساس کنن که بچهشون تمایل به چی داره، آیا نقاشی دوست داره، سراغ چی میره، بیشتر دوست داره که به چی فکر کنه، و همینطور تا اینکه بزرگ میشه و بزرگ میشه میتونن راهنمای خوبی برای اون بچه باشن.
داشتن یک شغل خوب، داشتن یک شغل مفید برای خود ما خیلی مهم و برای شادابی روحیه ما خیلی مؤثره، و همونجوری که گفتم وقتی که ما احساس کنیم خدمتی رو به جامعه ارائه میدیم که دیگران از این خدمت ما استفاده میکنند، رضایت و شادی خاصی رو برای ما به وجود میاره.
عاشقی تاریخ نداره.
شهلا جون، خوش به حال آقایون، خوش به حال خانوما.
حالا چرا خوش به حال خانوما، خوش به حال آقایون؟ فکر کنم میخوای یه مطلب طنز رو برای ما بگیاره.
شهلا جون، یه جاهایی میشه که ما خانوما به آقایون حسادت میکنیم، یه جاهایی هم میشه که آقایون به ما خانوما حسادت میکنن.
مثلا خانوما میگن یکی از مزیت مرد بودن اینه که اسم هر حیوانی رو روی شما نمیذارن، از قبیل آهو، غزال، پروانه، شاپرک و خیلی اسمای دیگه، تا حالا ما اسم یک آقا رو نشنیدیم که اسم یک به قول معروف جک و جونور روش باشه.
خوش به حال شما آقایون که میتونید لباسی رو که توی یک عروسی میپوشین صدها و صدها بار اون لباس رو جاهای دیگه هم بپوشین، ولی ما خانوما که نمیتونیم. ما خانوما تو هر مراسم فقط مجبوریم یک مدل لباس بپوشیم.
اما آقایون چی میگن؟ گاهی اوقات آقایونم میگن که خوش به حال خانوما. حالا چرا خوش به حال خانوما؟ چون اونا مجبور نیستن به تعداد موهای سرشون برن خواستگاری، کافی خیلی راحت و آسون و ساده یه بله کوچولو بگن، اونم با هزار تا منت و ناز و کرشمه.
و اما خوش به حال شما آقایون به خاطر اینکه میتونید هر 100 سال یه بار موهاتون رو شونه نکنید و فقط 100 سال به 100 بار یک شونهی به موهاتون بکشید و بعدش هم بگید که مد روزه.
خوش به حال خانوما که خیالشون از بابت سربازی راحته. تازه 100 سال سیام که دانشگاه قبول نشن ککشون نمیگزه، چون احتیاجی ندارن که برن درس بخونن. آخه خانوما همین جوری هم دانشمندن.
خوش به حال شما آقایون که از ترس اینکه کسی سن شما رو بفهمه شناسنامتون رو لازم نیست که 7 تا سوراخ قایم کنین.
و خوش به حال شما آقایون که خودتون پنچری ماشیناتون رو میگیرید.
خوش به حال شما آقایون که مدل لباس دختر شمسی خانوم چشماتون رو داخل دهنتون سرنگون نمی کنه.
خوش به حال شما خانوما، چون از قدیم گفتن پشت سر هر مرد موفقی یک زن با ذکاوت هست.
و خوش به حال شما آقایون که هفته ای دو بار شکست عشقی نمی خورین.
خوش به حال شما خانوما که این یک مورد کاملا در مورد شما مستنده و احتیاج به هیچ دلیل و مدرکی نداره، باهوشترین انسان دنیا یک زنه.
خوش به حال شما آقایون که موقع خواستگاری به هیچ وجه نگران برهم خوردن تعادل سینی چای نیستین که بعد چای رو بالکل بریزین روی عروس خانم.
و اما خوش به حال شما خانوما که میتونین هزار بارم فیلم رومئو و جولیت رو ببینین و بازم گریه کنید، و مهمتر این که هیچ وقتم از گریه کردن تو جلوی دیگران خجالت نمی کشید.
و واقعا اینو دیگه از خودم میگم شهلا جون، خوش به حال ما خانوما که احساسات خیلی قوی داریم، عاطفی هستیم، مهربون هستیم و واقعا اون روحیه‌ای که ما داریم رو آقایون نداره.
اینو گفتی سمیرا جون درسته، ولی من اینو اضافه کنم که خوش به حال شما آقایون. چرا؟ چون با دیدن یه سوسک یا با دیدن یک کله پاچه دچار تشنج نمیشید و جیغ‌های بنفش هم نمیکشید.
شیرین مهربون یارم، بس کن بیش از این نده آزارم. دلبر شیرین خوب من یارم، بس کن بیش از این نده آزارم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدار. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه دیدم. دل و دل برم تاج سرم، فکرت نمیره اصلا. یار و یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. We'll be right back. هرچی بگم بازم کمه، تو ناز نگات برق چشات واسه خودش یه عالم. دل و دل برم تاج سرم، فکرت نمیره از سرم. یارا یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. شیرین مهربون یارم، بس کن بیش از این نده آزارم. دلبر شیرین خوب من یارم، بس کن بیش از این نده آزارم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه ی دیدم. تو ماه منی جون و عمرم نازنین یار، من منتظرم برسه لحظه ی دیدم. دل و دل برم تاج سرم، فکرت نمیره از سرم. یارا یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم. عشق من با تو شناختم، با دستای تو باور دنیا ما ساختم. کاشکی نمیدیدم تو رو من با دل عاشق، آسون به تو چشمای تو دل نمیباختم. والا چی بگم از خوشگلیت، هرچی بگم بازم کمه. تو ناز نگات برق چشات واسه خودش یه عالم. دل و دل برم تاج سرم، فکرت نمیره از سرم. یارو یاورم همه باورم، تنها توی همسفرم.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که خسته نباشید و از برنامه امروز ما کسل نشده باشید. برای اینکه خانم‌های علاقه‌مند به مسائل کدبانوگری و خونه‌داری هم از این برنامه یک استفاده خاص و ویژه داشته باشن، اینجا میخوام براتون چند تا از ترفندهای خانه‌داری رو که جالب هم هست بخونم. اما اولین ترفندی که میتونیم به کار ببریم و زندگی رو بهتر و آسان‌تر و شیرین‌تر بکنیم، استفاده از خاکره هست. از خاکره نرم و لطیف برای پاک کردن فلزات حکاکی شده قیمتی مثل طلا و نقره میتونیم استفاده کنیم.
و اما معجزه نشاسته چیه؟ دوستان اگر مقداری نشاسته رو در کمی آب حل کنیم و با قلمو به اشیای گچی و مرمری بزنیم، در پاکیزگی اونها معجزه میکنه.
استفاده از ورقه های نازک آلومینیوم. میدونید که ورقهای نازک آلومینیوم استفاده های بسیار زیادی در آشپزخونه دارن. به آشپزی ما کمک میکنن و در خیلی از مواد دیگه ما از کاغذهای فویل یا آلومینیوم استفاده میکنیم. اما استفاده ویژه دیگه که میتونیم از این کاغذها داشته باشیم اینه که با استفاده از این ورقها میتونیم اشیای نقره رو حفظ کنیم. چون نقره در معرض هوا سیاه میشه، نقره آلات رو میتونیم در این ورقه های آلومینیومی محکم بپیچیم و همیشه تمیز و شفاف اونها رو نگهداری کنیم.
دوستان ترفند کاغذ خوشکنتیه. وقتی که قالی یا پارچه های پشمی کرکدار قفلتاً در بارش بارون خیس میشه، اگه خود به خود خوش بشه روی اونها یه لکه های باقی میمونه، ولی برای رفع این اشکال میتونیم با کاغذ خشک‌کن تمام آب اون رو بگیرین، به این ترتیب که کوچکترین لکه‌ای هم دیگه روی فرشمون باقی نمیمونه.
اینو که گفتی سمیرا جون، یک موردی هم یادم اومد که در مورد همین کاغذ خشک‌کن هست. زمانی که لکه شم روی رومیزی یا روی لباس ما میفته، بهترین راه اون گذاشتن کاغذ خشک‌کن روی لباس یا رومیزی یا اون وسیله‌ای که وسیله شم آلوده شده هست، که ما کاغذ خشک‌کن رو روی اون بذاریم و اتوی کاملا داغ رو روی کاغذ خشک‌کن قرار بدیم. به این وسیله پارافین موجود در شم آب میشه، به کاغذ خشک‌کن میچسبه و کاملا آثار شم از روی اون وسیله ما برطرف میشه.
شهلا جون، کاغذ خشک‌کن همون کاغذاییه که ته مثلا سینیای فرمون هم میذاریم؟
نه، اون کاغذهای مومی هست که برای آشپزی استفاده میشه. کاغذ خشک‌کن کاغذهایی هست که در قدیم زمانی که اگه دوستان یادشون بیاد خوشنویسی میکردن و با قلم و دوات مینوشتن، برای اینکه زود این نوشته هاشون خشک بشه، کاغذهای مخصوصی وجود داره که اونو روی این نوشته هایی که با قلم نی نوشته بودیم و جوهر میذاشتیم و فوری این نوشته ها رو خشک میکرد، اونها کاغذ خشک‌کن هستن.
و اما ترفند قند سوخته، میتونی از قند سوخته به عنوان بوگیر یخچال استفاده کنی، مخصوصا در زمان مسافرت که یخچال بلا استفاده میمونه. قرار دادن این قند سوخته در یخچال باعث از بین بردن تمام بوها خواهد شد.
چقدر جالب. آره، چون من در مورد بوگیر یخچال شنیده بودم که میشه از تکه زغال استفاده کرد، و یا اینکه زمانی که یخچال ما بو میگیره یک دستمال تمیز رو آغشته به جوش شیرین و آب بکنیم و داخل یخچال رو تمیز کنیم. این باعث میشه که بوی بد یخچال ما از بین بره. اما واقعا قند سوخته رو من نمیدونستم. جالبه.
آخه شهلا جون، قند سوخته یعنی من مگه ما قند رو اگه داغش کنیم که مایع میشه؟
ما وقتی که قند رو در مجاورت حرارت قرار بدیم، خود به خود یک حالت آب شدن نمیگیره، قبل از آب شدن حالت سوخته و سیاهی به خود میگیره. فکر میکنم که دلیل این قند سوخته رو که گفته همین باشه، که ما بتونیم از اون در یخچال هامون که در دراز مدت استفاده نمی کنیم، مسافرت میریم و یا در یخچال بسته است، استفاده کنیم که به عنوان یک بوگیر قوی یخچالمون رو تمیز نگه داریم. خب این هم از ترفندهای خانه‌داری. اما سمیرا جان، فکر کنم مطلبی رو می‌خواستی شما راجع به اینفو بگی.
بله دوستان، دفتر اینفو از این به بعد 2 روز در هفته کار می‌کنه و شما قبلا فقط روزهای سه شنبه مراجعه می‌کردین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر. اما این خبر خوشحال کننده رو به شما دوستان عزیز بدم که این دفتر از این به بعد 5 شنبه‌ها هم از ساعت 10 صبح تا 12 مشغول به کار هستش. پس دوستانی که میخوان مراجعه کنن به اینفو و کاراشون انجام بدن، بدونن که 2 روز در هفته، 3 شنبه‌ها و 5 شنبه‌ها، 3 شنبه‌ها از ساعت 1 الی 3 و 5 شنبه‌ها از ساعت 10 الی 12 میتونن به دفتر اینفو مراجعه کنند.
فکر میکنم بارها این موضوع رو هم گفتیم که کار دفتر اینفو چی هست، و همه دوستان میدونن که با مراجعه به دفتر اینفو میتونن مشکلات و مسائلی رو که در رابطه با کارهای اداری دارن در این دفتر حل کنن، و آقای اسماعیل‌زاده اونجا نشستن که به مشکلات دوستان رسیدگی کنن، کسانی که خب به هر حال مشکلاتی دارن در مورد زبان و نمیتونن مستقیما با ادارات تماس بگیرن و کارهای خودشون رو انجام بدن، ایشون زحمت میکشن و این کارها رو براشون به نحو احسن انجام میدن.
و خیلی هم شهلا جون مفید هسته، چون که ممکنه به هر حال به خاطر ندونستن زبان، همونجوری که دوستان میدونن و بارها من گفتم و گله کردم که زبان فلاندی زبان خیلی سختی هستش، ممکنه ما به خاطر ندونستن زبان یک کاری رو 10 مرتبه لازم باشه انجام بدیم، ولی با مراجعه به این دفتر ممکنه با یک تلفن کوچیک تمام مشکلات ما حل بشه.
مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانم، چگونه دل اسیرت شد قسم به شب نمیدانم، تو مثل شمعدانی ها پر از رازی و زیبایی، و من در پیش چشمان تو مشتی خاک گلدانم. تو دریایی ترینی، آبی و آرام و بی‌پایان، و من موج گرفتاری، اسیر دست طوفانم. تو مثل آسمانی مهربان و آبی و شفاف، و من در آرزوی قطره‌های پاک بارانم. نمیدانم چه باید کرد با این روح آشفته. به فریادم برس ای عشق، من امشب پریشانم. تو دنیای منی بی انتها و ساکت و سرشار، و من تنها در این دنیای دور از قصه مهمانم. تو مثل مرز احساسی قشنگ و دور و نامعلوم، و من در حسرت دیدار چشمت رو به پایانم. تو مثل مرهمی بر بال بیجان کبوتر، و من هم یک کبوتر تشنه باران درمانم. بمان امشب کنار لحظه های بیقرار من، بمان امشب کنار لحظه های بیقرار من. ببین با تو چه رویایی است رنگ شوق چشمانم. شب یک شاخ نیلوفر به دست آبیت دادم، هنوز از عطر دستانت پر از شوق است دستانم. تو فکر خواب گلهایی که یک شب باد ویران کرد، و من خواب تو را میبینم و لبخند پنهانم. تو مثل لحظه ای هستی که باران تازه میگیرد، و من مرغی که از عشقت فقط بیتاب و حیرانم. تو میایی و من گل میدهم در سایه چشمت، و بعد از تو منم با قصه های قلب سوزانم. تو مثل چشمه اشکی که از یک ابر میبارد، و من تنها ترین نیلوفر روبه گلستانم. شب از تو نغمه مهتاب و مرغان سفر کرده، شب از تو نغمه مهتاب و مرغان سفر کرده، و شاید یک مه کمرنگ از شعری که میخوانم. تمام آرزوهایم زمانی سبز میگردد که تو یک شب بگویی دوستم داری. تو میدانم غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست، و من امشب قسم خوردم تو را هرگز نرنجانم. به جان هر چه عاشق توی این دنیای پرغوغاست، قدم بگذار روی کوچه های قلب ویرانم. بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد، بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد. دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم. Thank you.
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه پرخروش زندگی نباشد، صدای عبور آب رودخانه هرگز اینقدر زیبا نیست.
تا یه هفته دیگه و یک برنامه دیگه که باز هم من و سمیرا با شما باشیم و در کنار شما.
خدا یار و نگهدار همه شما.
قسم به عشقمون، قسم همش برات دل واپسم، قرار نبود اینجور شه یهو بشی همه کسم. راستی چی شد، چجور شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کمشه جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. به ملاقات آمدم، ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری. نگاهم کن دلم را، عاشقانه هدیه کردم. تو دریا باش و من جویبار عشق و در تو جاری. من از پروانه بودن ها، من از دیوانه بودن ها، من از بازی یک شعله سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه نمی ترسم. من از هیچ بودن ها، از عشق نداشتن ها، از بی کسی ها، خلوت انسان ها میترسم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر تو تا کم شد جرم خودم.
برگ آشنایی ها، من از میلاد تنه بیوفایی ها میترسم. راستی چی شد؟ چجوری شد؟ اینجوری عاشقت شدم. شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم. راستی چی شد؟ چجوری شد؟ اینجوری عاشقت شدم. شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم.